بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. یکی از جملات این حدیث مناهی پیامبر صلی الله علیه و آله این بود که پیغمبر نهی کرده از ربح مالم یزمن، ربح چیزی که زمان ندارد. تو بعضی روایات هم به جای ربح کلمه بیع اومده، بیع مالم یزمن. دیروز گفتیم که کلمه زمان گاهی به معنی درک، خسارت، به این معنا به کار رفته، گاهی هم به معنی قبض. اگر به معنی قبض باشه که معنی حدیث روشنه، نهی کرده پیامبر از ربح چیزی که قبض نشده، اگه این باشه که خب معناش روشنه. اما اگر که این لم یزمن به معنی همون زمان باشه، گفتیم یه احتمال اینه که معنای حدیث این باشه، یعنی این که ربح، کلمه ربح یعنی بیع مرابحه، ربح یعنی بیع مرابحه. بیع مرابحه اینه که کسی چیزی رو که میخواد بفروشه میگه خودم به چقدر خریدم و چقدرم سود میخوام. مثلا میگه اینو فرض کنید 10,000 تومن خریدم، هر 1,000 تومنی هم 100 تومن سود میخوام. اینو میگن بیع مرابحه. احتمال داره که پیغمبر اکرم میفرماید چیزی را که زامن نشده اید مرابحتا نفروشید. به عبارت دیگه پیغمبر میخواد بفرماید که اینجور معاملاتی که توش دروغ زیاد هست، اینجور معامله انجام ندهید. چون معاملهی که مرابحه باشه معمولا دروغ توش هست. دروغ میگه که میگه مثلا خودم 10,000 تومن خریدم، کمتر خریده ولی میگه اینقدر خریدم، اینقدرم سود میخوام. خب بلکه این معنا هم یه مقدار با خود حدیث جور در نمیاد، یعنی از عبارت حدیث این استفاده نمیشه. احتمال قوی داره که معنای حدیث این باشه که حالا عرض میکنم، پیغمبر خدا میخواد بفرماید که نهی شده از سود چیزی که زمان ندارد. یعنی اگر که شما توی یه معامله وارد شدید به جوری که خسارت معامله بر شماست، سود معامله هم بر شما هست. اما اگر یه معامله با خسارت نمیبرید، همش سود میبرید، اینجور معامله نهی شده. حالا مراد این حساب، خب ممکنه آدم خیلی معاملات رو انجام بده هیچم ضرر نکنه، معامله که هیچ ضرر نکنه همش سود باشه اشکال نداره. دا اینه که امروز تو بازار اینا رو زیاد میگن، میگن معاملات ریسک پذیر. ریسک را هم بگویید خطر، یعنی یه معاملاتی هست که این طرف وارد این معامله میشه، دل و جرأت میخواد، احتمال اینم هست که ضرر بکند. اگر معامله که احتمال داره ضرر بکنید، وارد این معامله شدید سود ببرید، هیچ اشکالی نداره. اما اگر یه معامله که لم یزمن یعنی که خسارت، درک یا ضرر معامله بر شما نیست، اینجور معامله سودش نهی شده، حرامه. تقریبا این چیزی شبیه ربا میشه. تو ربا اینجوری که یک کسی مال خودش رو به یه نفر قرض میده، وقتی مالش رو قرض داد، ضمانت شده، تضمین شده که مال تلف نشود. اگرم یه وقت مال تلف شد، از بین رفت، اون قرض گیرنده ضامنه، قرض دهنده هیچ ضرری نکرده. مثلا دوست مالو برد، قرض دهنده که ضرر نکرده، قرض گیرنده ضرر کرده. پس صاحب مال ریسکی انجام نداده، خطری برش متوجه نیست، مالشو یک به یکی قرض داده، هیچ ضرری هم نمیکنه. یعنی در هر صورت مالش محفوظه. حالا که میخواد یه اضافه بگیره که رباس، این اضافه رو داره میگیره در حالی که خطری متوجهش نبود، ریسکی نکرده بود. این رباس و حرامه. احتمالاً پیغمبر صلی الله علیه و آله همینو میخواد بفرمایید، میخواد بفرمایید که اگر شما یه معامله کردید، یه گنجش وقتی میخواد بره یه قضا بخوره، اگر که میره یه جایی که احتمال این هست که خطری هم برش داشته باشه، یه گندمی هم گرش میاد، یعنی هم یه ضرره هم یه سوده. اما کم میشه که مثلا فرض کنه که صرفا سود گرش بیاد، خطرم نداشته باشه. این گنجش باید بیاد کنار خیابون، هم احتمال داره بگیرندش، سنگ بهش بزنن، ماشین بهش بخوره، یعنی یه ریسکی رو کرده، یه گندمی هم گرش میاد میخوره. انسانم همینطور. اگر یه کسی هیچ تو معامله ضرر نمی کند، لم یزمن، یعنی اینکه خسارت مال بهدش نیست، اما سود بهدش هست، اینو پیغمبر داره نهیه میکنه. حالا یه دوتا مثال میزنم، بعد با روایاتی رو میخونم که ببینید از تو روایات میشه این مطلب رو استفاده کرد. اگر یک دلالی، مثلا یه بنگاهی، یک آژانسی، یک دلال میگه که من وکیل شما هستم، خونتون رو بفروشم، اینقدرم سود میگیرم، این که طوری نیست. اون دلال وکیل از طرف شما خونه شما رو بفروشد، اینقدرم اجرت دلالی بگیره. خب اما اگر که یه دلال اینجوری میخواد دلالی کنه، دا میگه خونه شما رو، من خونتون رو میرم میفروشم، مثلا فرض کنید که این خونه رو میفروشم 1,000,000 به شما میدم، هرچی هم اضافه بود خودم برمیدارم، به طوری که این دلال هیچ ضرری این وسط نکنه. در واقع مثل این که خونه رو از شما خریده اما پولی هم به شما نداده. اگرم خونه تو این فاصله و خراب شد، تلف شد، خونه شماست، شما ضرر کردید، دلال که ضرر نکرده. اما دلال برود این خونه رو بفروشه، حالی که میفروشه یه سودی گیرش میاد، در حالی که هیچ ضرری هم نکرده بود، هیچ خطری متوجه دلال نبود، اینو پیغمبر میخواد نهی کنه. بیع قبل القبض رو قبلا میگفتیم حلاله. اگه این دلالا میگه من خونه شما رو میخرم برای خودم، بعد خودم به هر قیمتی فروختم، بعدم میام پول شما رو میدم، این اشکال نداره. اما اگر که نمیخره برای خودشا، میگه خونه شما، این خونه شما رو مال شما باشه که خسارتش الان مال شماست، خونه شماست، اگرم توی فاصله خراب شد تلف شد خونه شما از بین رفته، شما ضامنید. من این خونه شما را میرم به یکی میفروشم، 1,000,000 به شما میدم، هرچی هم اضافه فروختم خودم برمیدارم. این الان دلال داره یه ربحی میبرد بدون زمان، بدون اینکه ضامن چیزی شده باشه. نه اون اشکال نداره که در برابر عملش بخواد سود بگیره. خب مثلا میگه که اجرت من اینقدری که خونتون رو میفروشم، اینطوری نیست. اون همون مثال اولی که گفتم وکیل میشه. اما اگر که نه، وکالت نیست، وکیل شما نیست که خونتون بده. چون اگه وکیل شما باشه خود اینم یه نوع ضمانته، یه نوع خسارته. وکیل شما نیست، میگه که خونه شما را من میفروشم، نه اینکه از شما خریدم و به شما میفروشم. اگه از شما خریدم خودم ضامن شدم، همین که از شما خریدم من شدم ضامن. آدم که ضامن شد سودم ببره، طوری یه ریسکی کرده یه سودی هم میبره. اما نه، از شما نمیخره، خونه مال شماست تا آخرین لحظه. بعد دلال خونه شما را به اون آقا میفروشد که 1,000 تومان به شما بده، بقیهشو خودش ببره. خب بله، اونجا مال میرسی، اونو من میرسی. همین این الان روایت میخونم که اگه قیمت بازار اومد پایین، این الان روایت میخونم که ببینید که امام علیه السلام نهیه کرده. میاد روایتش الان میخونم. حالا اول بگم ابو حنیفه چجوری اینا را فهمیده و بعد حالا ما چی میگیم. ابو حنیفه این حدیث را شنیده بود که الخراجو به زمان، که منافع زمان داره. یه حدیث هم این بود که من له الغنم فعلیه الغرم، هر کسی که خسارت میبره سودم همون میبره، هر کم سود میبره خسارت هم همون، یعنی سود در برابر خسارت. اون مثالی بود که قبلنم یه بار گفتم، کسی مثلا یه ماشین را یه حیوان را از قم اجاره بکنه بره تا جمکرون، رفت جمکرون دید که اون بدهکار از جمکرون رفته کاشون، اینم دیگه با این ماشین رفت کاشون، یعنی قصب کردی ماشین رو اجاره کرده بود از قم تا جمکران، تا این مقدارش اجاره بود، ولی از جمکرون دیگه تخلف کرد و رفت کاشون، از کاشونم رفت یزد، بعد برگش اومد ماشین رو تحویل داد. ابو حنیفه اینجوری فتوا داد، گفت که این آقا کرایه از جمکران تا کاشون و یزد و برگشتن از یزد تا قم را ضامن نیست. چرا ضامن نیست؟ ضامن کرایه ماشین نیست. استدلال ابو حنیفه این بود، میگفت که پیغمبر فرموده هر کس خسارت با اوست سودن با اوست. ای الان که از قم رفت تا کاشون، اگه تو راه ماشین تصادف میکرد، خسارت به کی میخورد؟ به صاحب ماشین یا به این دزده خسارت میخورد؟ به هر حال این دزده ضامن ماشینه دیگه، قاسبه. الان دزد ضامن ماشینه، یعنی اگه خسارتی بیاد به دزد میخوره. پس اگر سودی هم داره مال کیه؟ مال این دزده است. ولی سا ابو حنیفه میگفت که این وقتی تخلف کرد و از جمکران تا کاشون و تا یزد رفت، کرایه ماشین را ضامن نیست. استدلالش معلوم شد چجوریه دیگه. میگه چون خسارت ماشین به عهده قاصبه، سودش هم به عهده که قاصبه. این استدلال ابو حنیفه. امام صادق سلام الله علیه فرمود که این جور فتوایی باعث میشه که باران دیگه باران نباره، آسمان باران نباره، خشک سالی بشه، خدا قهرش بگیره و اینجور فرمایشات. اشتباه ابو حنیفه این بودم. ببینید ابو حنیفه دو تا مسئله رو قاطی کرده. یک مسئله غرامت، اما غرامت معاملی، یه مسئله غرامت یدی، و اینا دو چیزه. بحث ما درباره غرامت معامله است، اما اینجایی که دزد ماشین را برداشته و جای دیگه رفته، این غرامت، غرامت یده، معامله که نشده. اگر شما معامله کردید، یه ماشین را خریدید که الان غرامت معاملیه، چون الان پول دادید برای این ماشین، سود ماشین هم مال شماست، اگه خدای نکرد تصادف هم میکنه به ضرر شماست. اینجا بحث معامله است، اما تو بحث غرامت ید، غرامت ید یعنی کسی چیزی غصب کرد، اونجا که کسی چیزی را غصب کرد، هم ضامن عینه هم ضامن منافع، بلیزا باید کرایه رو بدهد. به عبارت دیگه اونجایی که قاصب ماشین رو سرقت میکنه و میره یه شهر دیگه، هر کسی که مالک عینه، منافع مال اونه. ماشین منو دزدیده، عین ماشین رو او ضامنه، سود ماشین مال منه چون ملک من بود. اما اونجایی که شما یه چیزی را مثلا معامله میکنید، در معامله اگر که معامله کردید روی عین، هر کسی که ضامن عین شد، منافع عینم مال اونه. شما یه خونه را اجاره کردید، وقتی خونه را اجاره کردید، همین پولی که میدید به عنوان اجرت این خونه، الان ضامن شدید، منافع خونم مال شماست، اون اجرت رو ضامن شدنه، منافع خونه میشه مال شما. خب پس اون فهم ابو حنیفه رو کار نداریم. ابو حنیفه اون اشتباهش معلومه که چی رو با چی قاطی کرده. زمان یدی رو با زمان معاملی اشتباه کرده. منافعی که تابع عینه با منافع قصب رو قاطی کرده. اینا اشتباهات ابو حنیفه. ولی حالا جدای از حرفای ابو حنیفه، یک جمله پیغمبر خدا می‌فرماد که الخراج به زمان، یعنی منافع خودش زمان داره. یک جمله پیغمبر می‌فرماید که من له الغنم فعلیه الغرم، هر که سود می‌بره زیانم با همونه. یه جمله این که نهی کرده ان ربه مالم یزمن، یعنی اگر که شما خطری به تو متوجه نیست، مثلا فرض کنید کسی که پولشو میگذاره توی بانکی یا جایی و شرط میکنه که من یه وقت ضرر نکنم، اگر اینجوریه خب میگیم این رباست، چون این معنیش اینه که یعنی سود میخواد ببره، خطری هم بهش متوجه نشود. اما اگر یک کسی پولش جایی میگذاره، شراکت به این معنی که اگه شما ضرر کردی به منم ضرر بخوره، سود بردی منم سود ببرم، اینجا میگیم کسی که سود میبره ضررم باش هست، اگر ضررم هست سودم هست. هر کس که این خطر را این درک را، این خسارت را میپذیره، سود را هم میپذیره. اما نمیشه کسی خسارت رو نپذیره اما سود رو بپذیره. حالا الان روایت چه میخونم که چرا این حدیث رو دارم اینجوری معنا میکنم؟ تو پراتزم اینو بگم، اونم جایز نیست. پولشو بگذاره توی یه بانک، بانکم میگه من وکیل شما یا شریک شما، برم نمیدونم تجارت بکنم، اینقدر سود به شما میدم. اگر که بانک از اول اینجوری قرار داد میبنده که شما شریک در سودید نه در زیان و من اصل پول شما را تضمین میکنم، یعنی شما در خسارت شریک نیستید اما تو نفع شریک هستید، خب این رباست، این حرامه. اما اگر که نه، بانک اینجوری میگه، میگه من پول شما رو میگیرم، من وکیل شما یا شریک شما، میرم تجارت میکنم، اگر سود بردم شریکی تقسیم میکنیم، اگرم ضرر کردم تقسیم میکنیم، ضرر به شما بخوره. اما من شرط میکنم یا قول میدم که خسارت شما را من جبران کنم از پول خودم. اگه اینطوری باشه اشکال نداره، که یعنی شما که پول رو گذاشتید توی بانک هم در سود هم در ضرر سهیم شدید، اما اون قول میده که ضرر شما رو جبران کنه، این اشکال نداره. نه تو همون معامله، تو همونم اشکال نداره. نه اشکال نداره. میگه که ببینید شما شریک میشوید، این شرکته، قرض که نیست. تو ضمن شرکت که سود و زیان مشترک است، تو این شرکت شرط میکنن، حالا به نحوه شرط فعل یا شرط نتیجه، که اگر شما ضرر کرده او ضرر شما رو جبران کنه. اینطوری نیست. خب اما حالا یه چند طور بله این دیروزم عرض کردم که چه این که قرض در ضمن بیع یا بیع در ضمن قرض، هر دوشو گفتم ربا میشه، گفتم روحن یکیست، اما اینجا بحث بین شرکته. نه شرکته، بیره شرکت اینه که هر کسی که سود میبره باید ضررم بکنه، اینم میگه خب منم همینجوری شرکت کردم، اما او قول میده ضرر منو جبران کند، نه اینکه من ضرر نکنم. بله نه ملاک اینه، الان هم روایت بر همینو میخوام بخونم که ملاک شرعی میشدن که پول اگر فقط میخواد کار بکنه و سود بیاره این حرامه، اما اگر که شما یک کاری روی پول انجام میدید یا روی جنس انجام میدید در این صورت اشکالی نداره. حالا این روایاتو میخونم ببینید این فهم از اون حدیث اینجوری درست بود یا نه. حالا یه چند تا روایت، باب 15 از ابواب احکام العقود جلد 18 وسائل صفحه 64، کلن یک حدیثه. محمد ابن یعقوب عن محمد ابن یحیی عن احمد ابن محمد عن ابن محبوب عن ابراهیم الکرخی، حدیثش معتبره. قال سألت ابا عبدالله علیه السلام انی کنت بعت رجلا نخلا کذا و کذا و نخلتا بکذا و کذا درهما، من یه نخل و یه نخله به یک نفر فروختم. احتمالا منش اینه که یعنی یه دونه نخله خلاصه مذکر، یکم نخل مؤنث، احتمالاً اینه منش، نه اینکه چون نخل و نخله رو میشدم اینجوری معنا کنیم که نخل جمعه و نخل مفرده، اونطوری هم میشه معنا کردن، ولی احتمالاً این همین میخواد مذکر و مؤنث درخت نر و ماده خرما رو بگه. و نخل و فیه ثمرون، این نخل میوه داره، دو تا درخت خرما به فلان قیمت فروختم. فانطلق الذي اشتراه مني فباعه من رجل آخر بربح ولم يكن نقدني ولا قبضته. من که این دو تا درخت خرما رو به این آقا فروختم، این پول منو نداده، یعنی نسیه خریده از من، نخل رو از من خرید، پول من رو نداده، رفت همین نخل رو گرونتر به کسی فروخت. فباعه من رجل آخر به ربهن، همینه که نسیه خریده بود گرونتر به یکی دیگه فروخت. قال علیه السلام لا بأس بذلک، اشکالی نداره. الیس کان قد زمن لک الثمن. ببینید امام داره استدلال میکنه که بی جایزه به این دلیلا، چو او زامن شد، یعنی خسارتی یا پذیرفت. آیا اینجوری نبود که زامن پول شما شده؟ قلتوب نعم، گفتم بله. قال فرب له، امام فرمود پس سودش حلاله برش. مفهوم کلام امام علیه السلام اینه که اگر که او زامن پول شما نشده بود، درخت از شما خریده اما زامن پول نشده، یعنی چی؟ یعنی یه درخت از بین میرفت از جیب او میرفت نه از جیب شما. اگر اینطوریه او بخواد درخت رو گرونتر بفروشه سود ببره، حرامه. اگر شما سود که میبرید یه درکی را، یه خسارتی را، یه ریسکی را پذیرفتید، حالا میخواید سود ببرید، حلاله. اما اگر که نه، زامن پول اون آقا نشدید و میخواید سود ببرید، یعنی اینجوری است، میگید که حالی که من این درخت رو خریدم، اگر که به آتش گرفت و درخت سوخت، درخت اون بابا بسوزه نه درخت من، اما وقتی میفروشید سود میخواید ببرید، اینجا میگیم حرامه. سود چیزی که زامن اصل شما نشدید، این سود حرامه. اما اگر که زامن اصل شده اید، سود ببرید، حلاله. این یه حدیث که شاهد این معنی بود که گفتم. حدیث دیگر اینه که بله، باب 35، بله باب 35، اینم یک حدیث داره، صفحه 95. عن علی ابن الحکم عن عبد الملک ابن عتبه قال سألت ابا عبد الله عن سألت ابا الحسن موسی علیه السلام بله. حالا ان عبدالملک ابن عتبه، حالا عبدالملک ابن عتبه، اول معلوم عتبه یا عتیبه، عبدالملک هاشمی یا عبدالملک نخعی، ایناش معلوم نیست، ولی به هر حال هر کدام باشه موثقه. سألت ابا ابوالحسن موسی علیه السلام ان الرجل ابتاء منه طعاما او ابتاء منه متاعا. من میرم از یه نفر یه جنسی رو میخرم، الا ان لیس علی منه وزیعتون. جواب اون آقا که شما فرمودید، گفتم حدیث جالب میخونم اینا. از یه نفر یه جنسی رو میخرم که بعد خودم برم بفروشم، حالا که از این آقا میخوام بخرم با شرط میکنم، میگم که من اینو میخرم که برم بفروشم، شرط میکنم که اگر یه وقت ضرر کردم تو معامله دوم خسارتش به گردن شما باشه. یه چیزی رو میخرم که ببرم بفروشم، ولی با شرط میکنم که اگر از من ارزون خریدن شما ضامنی نه من. الا ان لیس علی منه وزیعتون، خسارت به من نخوره. هل یستقیم هازا و کیف یستقیم و شزاله، این درسته یا نه؟ قال علیه السلام لا ینبغی. امام علیه السلام فرمود لا ینبغی. ببینید این حدیث الان منیش اینه ها، که یعنی اگر کسی میخواد سود ببره اما ضرر نکنه این معامله حرامه، اما اگر یک کسی میخره میگه این که خریدم دیگه من ضامنش، گرون فروختم من سودش میبرم، ضررم کردم من ضرر بکنم. ببینید الان من ضرر بکنم یعنی یه ریسکی رو پذیرفت، حالا اگر که نه ضرر نه که سودم کرد خب اشکال نداره، اما از اول بگید که من ضرر نکنم اما سود بود من سود ببرم، این حرامه. فقط تو این ضامن ثمن شده یا نشده، اگه شده اشکال نداره. خب فقط توی این حدیث کلمه اینجوری بود که امام علیه السلام فرمود لا ینبغی. لا ینبغی رو قبلا میگفتیم که به معنی کراهته، اما اینجا بین تو باب معاملات که کسی میگه که من سود ببرم یا زیان ببرم، این اون کراهت اصطلاحی که نیست. توی معاملات اصلا اصل بر اینه که ائمه علیهم السلام تو معاملات هرچی رو که میفرماین اصل اینه که حکم وضعی رو دارن میگن نه حکم تکلیفی. اصل تو معاملات حکم وضعیه و کلمه لا ینبغی تو حکم تکلیفی یعنی کراهت. اما اینکه یک کسی میگه این جور معامله ای یستقیم او لا یستقیم، یستقیم او لا یستقیم یعنی معامله صحیحه یا باطله، امام میفرمود لا ینبغی یعنی اینکه لا یستقیم منش این میشه دیگه، یعنی این کراهت نیست، این همون بطلان معامله است. اگر مثلا فرض کنیم من گفتم که من این از شما میخرم پولشم بفرما بگیر، پولشو دادم به شما، این یعنی من ضامن پول شدم؟ نه گفتم این زمان توی معاملات اینه معنیش، زمان تو معاملات یعنی خسارت، درک، خطر، ریسک، اینه میگیم زمانت. بله باطل. نه الان هم همونه دارم میگم، نه اینم همونه چیز. حدیث بعدی هم باب 3 از ابواب احکام العقود صفحه 38، اینجا هم دو تا حدیث از محمد ابن قیس از امام باقر علیه السلام، حدیثش موثقه است. این حدیثو حالا یه وقت مطالعه بفرمایید ببینید این حدیث اصلا خیلی روشن نیست چی میفرمادا، خیلی واضح نیست. حالا اینجوری من معنا میکنم، علامه مجلسی این حدیثو یه جور دیگه معنا کرده، علامه حلی یه جور معنا. حالا حدیثو میخونم ببینید شما چی میفرمایید. قضا امیر المؤمنین علیه السلام فی رجل، قضاوت کرد حضرت علی درباره کسی که امره نفرون لیبتا لهم بعیرن به نقد، یه چند نفر به این آقا گفتن که برو یه شطور رو بخر برای ما به نقد، به این پول، به پول نقد، یعنی نسیه نباشه نقد. و یزیدونه فوق ذالک نظرتن. بعد اونا گفتن که شما این شطور رو بخر برای ما، بعدم ما یه اضافهی به تو خواهیم داد. شطور رو بر ما بخر، بعد ما از تو میگیریم یه پولی هم اضافه بهت میدیم. فبتاع لهم بعیرن و معه بعضهم. یه چند نفر اونها هم با این آقا بودن، این رفت شطور خرید برای اینکه به اینا بدهد. فمنعه ان یأخذ منهم فوق ورقه نظرتن. حضرت علی علیه السلام فرمود این حق نداره پول اضافه بگیره. این آقا رفت شطور را از اونا خرید نقد که بعد بدهد به اینها و یه سودی بگیره. امیرالمومنین فرمود جایز نیست. اینکه اگر که این رفته شطور خرید، برای خودش خرید، پولش رو داد، بعد بره به اونها بخواد بفروشه، گرونتر بفروشه، این که طوری نیست. این که بچی نداره امام بگوید باطله. در چه صورت امام علیه السلام باید بگه نهی بکنه و بگه جایز نیست؟ در صورتی که من پول رو از شما بگیرم، بروم یه شطور برای شما بخرم، تا شطور تحویل نگرفتم، اگه شطور میمرد کی ضامن بود؟ فروشنده. حالام که خریدم برای شما خریدم، الان تو راه هم اگه شطوری وقت تلف شد کی ضامن باشه؟ شما، نه من. شما ضامن باشه. بعدم بیام شطور رو بدم به شما، بگم که شطور رو میفروشم به شما، اینقدر یه مقدار سود بخوام بگیرم، این حرامه. خب روشنه این حرامه. چرا حرامه؟ به خاطر اینکه من اصلا هیچ ضامن شطور من نشدم، قبلا او ضامن بود، حالا که خریدم شما ضامنید، شطور مال شما، پولی هم از جیب من رد و بدل نشد، پول شما رو دادم به او، شطور خریدم، بعد شطور میدم به شما، یه پول اضافه میگیرم. به عبارت دیگه ضامن نشده و سود برده. اینو پیغمبر میخواد بفرماد حرامه. احتمالاً هم میگم، بازم به صورت قطعی نمیتونم بگم، ولی این حدیث چون یه حدیث خیلی مجملی بود، خیلی مبهم بود، پیغمبر نهی کرده از ربح مالم یزمن، یعنی چی؟ احتمالاً منش این باشه. گفتم دیگه بیشتر چیزی به ذهنم نیامد درباره این حدیث. خب این تا اینجا دیگه این بحث این حدیث تمام شد. بله همینه دی. نه بله همین الان این بنگاه یا چند جوره. گاهی میگه من وکیل شما، اون که هیچ طوری نیست. گاهی میگوید من خونه شما را میخرم برای خودم، بعد خودم به هر کس به هر قیمتی خواستم میفروشم، اینم طوری نیست. اونی که طوری هست اینه ها، که میگه خونه شما، من این خونه شما را به شما 10 میلیون میدم، دیگه هرچی خودم فروختم، هرچی فروختم خودم میبرم، این حرامه. بله خب بله طورنه، اون حلاله. اگه گفت خونه مال من، بلو این که پول به شما ندادم، اگه خدای نکرده فردا زلزله شد، خونه که خراب شد، خونه بنگاهیه، اگه اینجوریه حلاله. اما اگر نه زلزله شد، خونه صابخونه خراب شده، نه خونه بنگاهی. بله خب این بحث این حدیث تا اینجا تموم شد. چند تا مثلا مطرح شد، مسائل هیچ کدوم محل بحث من نبودم، محل بحث این بود که حدیث منش چیه. از شنبه به بعد ادامه اون بحث قبلی، بحث درباره قبض در معاملات بود. حالا مسائلی که شیخ انصاری مطرح نکرده، اون مسائل رو انشالله از شنبه مطرح میکن. سلام بنا. یه شرکت اصلا بحث ربا نیست. تو شرکت فقط اینه که میشود کسی در سود شریک بشه نه در زیان، یا شرکت معنیش اینه که هم سود هم زیان. اگر تو باب مضاربه شما شنیدی تو باب مضاربه میشود یه کسی مثلا در سود سهیم باشه نه در زیان، باب مضاربه خلاف قاعده است. ولی اگر ما باشیم و قواعد فقهی، کل باب مضاربه باطله. خیلی خوب.